سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین‌ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم می‌زنیم، ما از تبار بعثت و بهمنیم، ما از تبار بعثت و بهمنیم.
ساعت 16 اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است. برای این لحظه شما برنامه دانشجو رو در نظر گرفتیم. طبیعتاً در هر خانه یک دانشجو هست و دانشجو هم اصولاً حرف داره برای گفتن، سوال داره برای پرسیدن. بشنوید برنامه دانشجو رو، یه گفتگوی آزاد دانشجویی است.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدا نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان فعال و همیشگی برنامه دانشجو، برنامه‌ای که برای بحث و گفتگو درباره موضوعاتی که به هر حال میتونه مورد علاقه شما باشه، موضوعاتی که شاید کمتر توی رسانه بهش پرداخته میشه طراحی شده و در این برنامه همونطور که از اسمش پیداست از محضر دانشجویان عزیز به معنای عام، در واقع هم دانشجویان دانشگاه و هم کسانی که در حوزه مقدسه علمیه کسب علم می‌کنند و تحصیل استفاده می‌کنیم، میان اینجا و مطالبشون رو مطرح می‌کنن در قالب سوال، انتقاد یا پیشنهاد و معمولاً کارشناس محترمی رو دعوت می‌کنیم که در این گفتگو حضور دارن، به جنبندی بحث‌ها می‌پردازن و پاسخگوی سوالات دانشجویان، طلاب و روحانیون عزیز که مجموعه‌شون رو اهالی محترم علم باید اسم بگذاریم میپردازند. من رضا ملایی هستم، خیلی خوشحالم از اینکه دفتر یه برنامه دیگه از مجموعه دانشجو رو الان در حضور شما باز میکنیم و به اتفاق آقای مرتضی نمازی تهیه کننده و سردبیر و آقای محسن مهابادی صدا بردار این برنامه، از استدیوی ضبط برنامه دانشجو با شما هستیم. دعوت میکنم کنار ما باشید تا کارشناس مدعو برنامه و میهمانان عزیز خودشون رو معرفی کنن و یه سلام علیکم با شما داشته باشن تا انشالله گپ و گفتمون رو توی فضای صمیمانه و دوستانه آغاز بکنیم. در سمت راست من کارشناس محترم جناب استاد فلاح هستن. با شنونده های عزیز سلام علیک بفرمایید، اگه اجازه بدید شما رو من معرفی خواهم کرد کامل تر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دست اندرکاران این برنامه. خیلی متشکرم از اینکه این برنامه رو فراهم کردید برای اینکه به موضوع بسیار مهمی مثل تبلیغ بین الملل بپردازیم.
بسیار متشکرم. در خدمت دوستان عزیز مهمان هستیم، بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جواد قنبری هستم و خیلی خوشحالم در این برنامه هستم و خیلی دوست داشتم تو این برنامه شرکت کنم و از تجربیات این کارشناس محترم استفاده کنم.
یه مقدارم در مورد خودتون، تحصیلاتتون و کاری که الان انجام میدید لطفا.
بنده طلبه درس خارج هستم سطح 3 و الانم مشغول آموزش زبان اسپانیایی هستیم، حدود 2 ترم و مشغول هستیم.
بسیار خوب. و حضرت علی سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض ادب و ارادت خدمت کارشناس محترم برنامه. بنده حسین نوری هستم، طلبه سطح 3 حوزه علمیه و همچنین دانشجو ترم 3 زبان اسپانیایی.
بسیار متشکرم. دوستان عزیز، همونطور که از معرفی مهمانان برآمد حتما متوجه شدید که در ادامه سلسله گفتگوهایی که در برنامه دانشجو داشتیم درباره تبلیغ در حوزه بین الملل. این بار هم موضوع صحبتمون همینه و از پنجره نگاه عزیزانی که با شما سلام علیک کردن به موضوع نگاه خواهیم کرد. طبیعتاً دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه. طرح بحث خواهم کرد و گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. اما جناب حجت الاسلام والمسلمین فلاح که خودشون در واقع در حوزه علمی سطح 3 مشغول تحصیل هستند و کارشناسه ارشد کلام دارن، یه مقداری باید اینجوری معرفیشون کنم که در تبلیغ و بهتر بگیم سیاست گذاری و مدیریت تبلیغ در حوزه بین‌الملل فعال هستنشون. مدیریت و سیاست گذاری تبلیغ در حوزه آسیای مرکزی و آمریکای لاتین در پرونده کاری ایشون هست. تألیفاتی در همین خصوص داشتن، به یه نمونه قبل از برنامه اشاره کردن، منم همونو میگم، اگر نیاز بود خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. در عرصه بین الملل تو حوزه کودک و نوجوان به تألیفاتی پرداختن، از جمله کتابی برای آموزش روحانی قرآن به زبان اسپانیایی. همینطور در حوزه ترجمه فعالیت دارند و البته یه موردی رو هم استاد فلاح فرمودید، تبلیغ میدانی در کشور بولیوی برای سرخپوستای این کشور. فکر میکنم برای معرفی تا اینجا همین کافی باشه. هر جایی از مسیر احساس کردید که در ارائه تجربیاتتون نیاز به توضیح بیشتر در پیشینه خودتون و فعالیتتون هست، دریغ نکنید، بفرمایید که تا دوستان بیشتر آشنا بشن. اما اینجوری شروع کنیم. حوزه علمیه مرکز تخصصی داره برای آموزش زبانهای خارجی. طلاب عزیز، روحانیون و اهل علم اونجا زبان آموزی میکنند. من به نظرم با همین شروع بکنیم. اساسا نظر دوستان چیه تا بعد در خدمت استاد فلاح باشیم؟ به نظرتون ضرورتی داره زبان آموزی طلاب یا خیر؟ اگر آره دلیل بفرمایید، اگرم نه باز استدلال کنید، ممنون میشیم تا بعد در خدمت کارشناس محترم باشیم.
با توجه به تبلیغهایی که علیه اسلام و اسلام ستیزی که در جهان بر علیه اسلام و تشیع به راه افتاده، به نظر بنده و اکثر دوستان و بزرگان این هست که طلاب باید در زمینه تبلیغ بین الملل فعالیت بیشتر و پررنگتری داشته باشند. منتها اینجا بحث است که آیا همه زبان انگلیسی رو یاد بگیرن یا به زبانهای دیگه هم باید رجوع کرد، زبانهای مثل اسپانیولی یا چینی یا روسی یا عربی. متاسفانه تمرکزی که رو زبان آموزی هست الان بیشتر روی زبان عربی و زبان انگلیسی هست.
بله.
زبانهای دیگر مورد غفلت واقع شدن. رهبر معظم انقلاب هم تو خواسته هایی که از حوزه علمیه و از کل جامعه داشتن این بود که به غیر از زبان انگلیسی به زبانهای دیگه هم باید توجه بشه. چرا فقط زبان انگلیسی رو در نظر گرفتید؟ به نظر میرسه که زبان اسپانیایی با توجه به اون وسعتی که میشه ارتباط گرفت با کشورها و جمعیت ترکیب جمعیتی جهان و به قول معروف اون میدان بازی که برای تبلیغ وجود داره، میشه ازش استفاده بهتر و بیشتری داشت تا زبانهای دیگه.
بسیار خوب. و نظر شما قربان جناب آقای قنبری؟
به نظر میرسه که طبق اون رسالت اصلی دین اسلام که به گوش ما رسوندن، این دین دین جهانیه. علاوه بر این که باید تو خاورمیانه باید پخش بشه، در کل کشورها و کل جهان باید پخش بشه. این اولین دلیلی که میشه گفت چرا باید زبان یاد بگیره. از طرف دیگه کل کشورها دیگه از اون نظریه های مادی و از اون نظریه هایی که فکر میکردن با اونها میتونن به یه راه سعادت و روشنی برسن، دیگه از اونها میبینن به سعادت نمیرسن و از اونها خسته شدن، میخوان به یه چیز جدیدی برسن و اکثرا هم الان گرایش دارن به دین اسلام. و این هم دومین دلیل هست که ما رو موجب واجب میکنه که این زبان رو یاد بگیریم و بیایم تو عرصه بین‌الملل و این دین و این راه روشن رو به همه جهانیان عرضه کنیم که دیگه از اون چیزهایی که تالا داشتن بیان یه چیز جدید رو تجربه بکنن و بتونن راه جدید رو اختیار کنن.
بله.
حالا چرا باید ما اسپانیایی یاد بگیریم؟ اولندش که کشورهای اسپانیایی ها نسبت به زبان انگلیسی شاید بیشتر باشه، یا اینکه چون زبان دومه هستش مساوی باشه. و ثانیاً کشورهای اغلب کشورهای اسپانیایی زبانی پذیرششون نسبت به دین اسلام بیشتره و اونها بیشتر تمایل به پذیرش این دین اسلام دارن نسبت به کشورهای دیگه. به نظر بنده این سه تا دلیل باعث میشه که بر ما واجب میشه که بیام تو این عرصه و زبان اسپانیایی یاد
بگیریم. بسیار خوب. دیدگاه جناب حجاج اسلام قنبری و نوری که هر دو سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنن و زبان آموز مرکز تخصصی زبان حوزه هستن و زبان اسپانیولی رو یاد میگیرن شنیدید شما شنوندای عزیز. و اما جناب استاد فلاح نظر شما چیست قربان؟
عرضم به خدمتتون که خیلی بحث مهمی است. یعنی اگر کسایی که در حوزه زبان آموزی میخوان ورود پیدا کنن به لحاظ مبانی فلسفی این قضیه حل نشده باشه ابعاد این مسئله، در وسط راه دچار تزلزل میشن، سست میشن، رها میکنن و با سستی انگیزه مواجه میشن که ما تو این سالها در حوزه علمیه کم ندیدیم افرادی که به این مسئله پرداختن. لذا کسی که به نظر من میخواد زبان کار بکنه باید این مبانی حل شده باشه. چرا باید زبان بخونم؟ اصلا چرا ما باید در خارج از ایران کار بکنیم؟ اولین سوالی که از ما میپرسن اینه داخل یا خارج؟ وقتی ما در داخل نیاز داریم چرا ما باید به خارج بپردازیم؟ این سوالی است که حتی تو توده‌های عمومی مردم هم میپردازن به این. یا اینکه وقتی ما مثلا خودمون مدارسمون در شهرهای مختلف مشکلات زیادی دارن، فقیرن، تو کپرنشینن، حالا چرا ما باید بریم سرمایه گذاری کنیم مثلا در دورترین نقطه مکزیک یا در مثلا اندونزی، در تایلند، در مالزی، در ساحل آج بریم سرمایه گذاری بکنیم که چی بشه؟ ما مثلا خب خودمون همینجا رو درست کنیم، یک دولت نمونه و الگو بسازیم، دیگران تحت تأثیر ما قرار بگیرن. این هست. ما حتی یک برنامه مجزا رو میتونیم درباره این صحبت کنیم و استدلال‌های جدی تو این زمینه داشته باشیم که اگر کسی همه ی حرف رو بشنوه به صورت کامل تصدیق خواهد کرد که این مسئله ورود در عرصه بین‌الملل یک کار کاملا استراتژیک و درستیه و اگر ما این کارو نکنیم ضربه خواهیم خورد. حالا من مثال‌هایی رو عرض می‌کنم. ببینید مأموریت جهانی اسلام یک مأموریت جهانی است. مأموریت صرفاً به یک قوم و به یک ملیت و به یک کشور نیست. چارچوب‌های ما چارچوب‌هایی نیستش که محصور به مرزها بشود. ما نگاه ما نگاه جهانی است. پیام قرآن پیام جهانی است. خطاب قرآن یا ایها الناس. این یا ایها الناس چه در داخل است و چه در خارج. مأموریت حوزه علمیه مأموریت منحصر در کشور نیست، یک مأموریت جهانی است. هرچند با بروز انقلاب اسلامی نیازها و فعالیت ما در عرصه داخلی جدیتر و اساسیتر شده، اما این در واقع نفی کار جهانی ما رو نمی کنه و محدود هم نمی کنه. در بحث مأموریت جهانی اسلام ما شواهد تاریخی و اینها هم داریم. شما پیامبر اکرم صلوات الله علیه و علیه و سلم نامه می نویسه به پادشاهان. می بینیم که خود پیامبر اکرم هم چنین موضع رو داره، یعنی مأموریت مأموریت جهانی است، پیام جهانی است. اما اینکه از این بحث رو بذاریم که چون این تصورش با تصدیقش همراهه، اصلا نیاز به استدلال نداره. یعنی کسی آشنایی اجمالی داشته باشه به مواری اسلامی به محض تصورش تصدیقش هم میکنه، نیاز به استدلال نداره. اما جریان ما در واقع اگر ما در کلام مقام معظم رهبری و کلام امام راحل یک واکاوی جدی بکنیم، شاید خود حضرت امام به صورت مستقیم بحث تبلیغ رو در عرصه بین‌الملل اشاره زیادی نداره. داره مواردی اشاره دارند ایشون، به بحث زبان هم اشاره دارند ایشون، اما بحث جدی ما در عرصه بین‌الملل با این کلام امام خمینی متولد میشه، بحث صدور انقلاب.
بله بله.
یعنی در واقع با واژه صدور انقلاب بحث ما تو حوزه تبلیغ بین الملل هم رنگ بوی جدی میگیره و بحث این که انقلاب چیست، صدور انقلاب به چه معناست، وظیفه حوزه در اینجا چگونه هست. ما این کسی که میخواد کلام امام رو مطالعه کنه باید صدور انقلاب رو در کلام امام بخونه و بعد بحث های مأموریت حوزه ازش در میاد. من یک عبارتی رو از حضرت امام انتخاب کردم متبرک بکنیم این برنامه رو به کلام امام. فکر میکنم کلامی هم هستش که کمتر شنیده شده و شاید در واقع نیاز به تأمل جدی داشته باشه. توی برهه‌ای در واقع شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت میشه و گروهی از مسئولین میرن خدمت امام و اظهار میکنن که شرایط نظام شرایط سختی است، مسئولین گرفتاری‌های زیادی دارن، نمیتونن حل و فصل کنن، منابع مالی نیست. و امام صحبتهایی رو میکنه، من آدرس رو هم میگم شنونده ها مراجعه بکنن. پاسخ امام بسیار عجیبه، پاسخ امام واقعا عجیبه. یعنی تصور بکنید که سوال میکنه آقا گرفتاری های مالی داریم، مردم گرانی دارن، مشکلات دارن، مواد غذایی نیست. خب در زمان جنگ و اینا هم اکثر چیزا کوپونی بود. اما امام چه جوابی میدن؟ بخشی از جواب امام رو من میخونم و میبینیم که چقدر عجیبه. ایشون میفرمایند که مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. این در پاسخ
به مشکلات
به مشکلات اقتصادی مردمه،
معیشتی. بله،
انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مسائل مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارن منصرف کنند، که همون حکومت جهانی اسلامه و بحث صدور انقلابه، خطری بزرگ و خیانت سهمگینی را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی، نه تنها بحث حوزه، دولت جمهوری تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدین معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.
بسیار خوب.
این بسیار کلام عجیبی است. حتی شما قبل از پیروزی انقلاب در کلام امام که مطالعه بکنید، می‌بینید ایشون بحث صدور انقلاب، بحث جهانی بودن پیام انقلاب، جهانی بودن اسلام رو مطرح می‌کنن و در واقع اسلام رو برای جهان می‌خوان. اصلا بحث امام برای ایران نبوده. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک کسی که با کلام امام آشنا هستش این رو میدونه. این در صحیفه امام جلد 21 صفحه 327 هستش، مفصلش هست، شنونده مراجعه بکنن. پس بحث مأموریت جهانی اسلام هست، بحث صدور انقلاب هست که در رأسش حوزه علمیه باید ورود پیدا کنه.
خب
و ما باید سرمایه گذاری کنیم. تعبیری دارن مقام معظم رهبری، میفرمان که وقتی ما از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی اسم میبریم، یعنی این که شما یه چادره، یه خیمه رو در نظر بگیرید که این خیمه یک ستونی دارد و این ستونش داخل جمهوری اسلامی ایرانه. تنابهای این خیمه هرچه دورتر بسته بشه، این خیمه پایدارتر خواهد بود و اگر این تنابها کنار ستون و در داخل کشور بسته بشه، با اندک بادی و اندک مسائلی این خیمه سرنگون خواهد شد. عمق استراتژیک ما این استش که بتوانیم پایه‌های اعتقادی و انقلاب اسلامیمون رو، تنابهاش رو در دورترین نقاط ببندیم و این باعث میشه که ما در داخل مسئول باشیم. و میبینید که الان چه جریاناتی داره اتفاق میفته در دنیا و چقدر ناراحتن. ببینید در همین بحث زبان اسپانیایی که دوستان دارن مطرح میکنن، ما در آمریکای لاتین قانونی وضع شده در ایالات متحده آمریکا سال 2012، آقای اوباما $1,000,000 بودجه اختصاص داد برای اینکه مطالعه کند ایران در آمریکای لاتین چه میکند، و بعد یک قانونی تصویب کردن، امضا کردن که منع نفوذ ایران در نیمکره غربی، یعنی آمریکای، یعنی آمریکای لاتین.
آمریکای لاتین، بله.
یعنی اونا حتی نگرانن. و این مثلا در عبارات وزیر دفاع آمریکا هستش که مثلا بعضی مانورهای نظامی بین ونزوئلا و روسیه انجام شده بود، با وزیر دفاع آمریکا مصاحبه میکنن که نظر شما در رابطه با مانور نظامی روسیه و ونزوئلا چیست تو آبهای اقیانوس. ایشون میگه که ما نگران این مانور نیستیم، این مانور تمام میشد و اینا برمیگردن، ما نگران رسوب فکری ایرانی ها در منطقه آمریکای لاتین هستیم. ببینید این رسوب فکری معنای بسیار زیادی داره. گزارش محرمانه از سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتشر شده مبنی بر افزایش تتوی فارسی در زندان‌های آمریکای لاتین. یعنی میزان تتو به زبان فارسی در زندان‌های آمریکای لاتین افزایش پیدا کرده و اعلام خطر می‌کنن. این همون نخیست و همون ریسمانیست که شما دارید در دورترین نقطه میبندید.
بله.
و اگر اون رو بستید این ستون پایدارتر خواهد شد. و همین مباحثی که ما داریم عرض میکنیم، چه در جهانی بودن پیام اسلام، چه بحث صدور انقلاب، چه نگاهی که استراتژی کلانی که امام داشت که اگر ما در بیرون سرمایه گذاری کنیم در داخل مسون میشیم. شما الان بزرگترین استراتژیست های دنیا میگن کسی امنیت خودش رو در داخل کشور خودش دنبال نمیکنه. همیشه برای حفظ امنیت خودت باید نگاهی به بیرون هم داشته باشی.
طبیعتاً
بله. لذا شما ایالات متحده رو میبینید برای حفظ امنیت خودش در کدوم کشور رو پایگاه نظامی میزنه. از شرق و غرب عالم شما نگاه کنید همه پایگاه نظامی دارن. حالا اون بر اساس مبانی فکری خودشون حفظ خودشون رو بر اساس حوزه نظامی میدونن. ما بر مبنای حوزه فکری و اندیشه‌ای میدونیم
و اعتقادی. بله.
ولی هیچ استراتژیستی الان در دنیا نمیگه که در چارچوب کشور خودت باش و فکر کن و امنیت خودت رو تامین.
خب خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین فلا که به عنوان کارشناس در برنامه این هفته دانشجو هستید. این که زبان آموزی برای طلاب برای حوزوی ها چقدر ضرورت داره، چرایی زبان آموزی، خب یک جوابش همینه، چیزی که اگه بخوایم جمع کنیم بین فرمایش هر سه بزرگوار، یعنی هم جناب استاد فلاح هم آقایان قنبری و نوری که زبان آموز زبان اسپانیولی هستند و تو برنامه، این که اسلام دین جهانی، رسالت حوزه هم یک رسالت جهانیه و این از مسیر دانستن زبان کشورهای دیگر میسر میشه و از مسیر تبلیغ در حوزه بین الملل. شاید فلسفه، هدف و انگیزه های دیگری هم از زبان آموزی در حوزه باشه جناب استاد فلاح، یعنی خروجی اقلن، اگرم نگیم که هدف غایی هستن، خروجی خیلی وقتا این میشه که زبان آموزی اتفاق میفته توی حوزه، زبان یاد میگیرن، اما اون میزان، اون تعداد، اون درصدی که باید برای تبلیغ، حالا چه تبلیغ میدانی چه توی عرصه سیاست گذاری و مدیریت تبلیغ در حوزه بین الملل، نیروها گسیل بشن و اتفاق بیفته، شاید اتفاق نیفته. بعد مثلا طلبه‌ای که زبان انگلیسی، اسپانیولی، فرانسه، آلمانی، هر چی یاد گرفته میشه یه مترجم خوب، مثلا میشه یه مؤلف خوب یا هر چی.
به غیر از این که در حضور فیزیکی انسان میتونه اونجا داشته باشه،
بله،
تبلیغ در فضای مجازی هم یک مقوله‌ای هست که خیلی میشه روش کار کرد.
بله،
فضای مجازی الان این موقعیت رو فراهم کرده که مرزها بین کشورها شکسته میشه. الان دهکده جهانی که ما داریم، الان حضور فیزیکی حتما لازم نیست. اگر کسی موقعیت این رو پیدا نکرد بعد از اینکه زبان رو آموخت که حضور فیزیکی اونجا داشته باشه، در فضای مجازی هم میشه کار کرد.
بله، یعنی در واقع مثلا یه شعبه شاید شناخت شبهات و پاسخگویی به شبهات به زبانهای خارجی در فضای مجازی باشه. ده. یکی از هدفها، یکی از فلسفه‌ها، یکی از نتایج زبان آموزی طلاب حوزه محترم علمیه. من یه سوالی رو حالا میخوام مطرح بکنم، چون تقریبا میشه گفت که بخش پایانی برنامه این هفته است، زمان چقدر زود میگذره، و اون این که خب سلمنا، حوزه لاجرم از این که زبان خارجی یاد بده به طلاب و روحانیون، زبان خارجی رو یاد بگیرن، و فکر کنیم برای این که این زبان فقط برای تبلیغ میدانی است مثلا، بنا رو برای این بگذاریم. بعد سوال من ناظر به این مطلبه، موفق بوده حوزه علمیه به نظر شما دوستان، به نظر جناب استاد فلاح، توی این زمینه یا خیر؟ میشه در موردش حرف زد؟ میتونیم ما نظر بدیم یا خیر؟ آیه قنبری شما نظری دارید؟
به نظر من میرسه که اون سرمایه هایی که برای آموزش زبان و برای این که ما تو کشورهای دیگه رخنه کنیم، تا حالا انقدر موفق، انقدر که ما سرمایه گذاشتیم و انتظار میرفت نبوده.
بله.
از یه طرف به خاطر این که مسئولانی که تو کشورهای دیگه هستن، مثل کنسولگری های ما، رایزن فرهنگی های ما، متاسفانه اغلب یا همکاری نمی کنن و یا این که اصلا خودشون اصلا چنین چیزی رو تو ذهنشون نیست که واقعا باید ما یک دینی رو بیایم عرضه کنیم برای اونها.
میشه گفت مثلا دغدغه این مطلب بینشون نیست؟
بینشون نیست، و یا اصلا وقتی مبلغ ما میره اونجا اصلا سنگ اندازه میکنن، جلو میگیرن، اصلا به جای اینکه کمک کنن اون بنده خدا رو هم ناامید میکنن از این کار.
خب
علاوه بر این که مبلغین ما چون مجهز به اون، درسته زبان اسپانیایی یا هر زبان دیگری خوب یاد میگیرن، مجهز به اون علم روز و علم دینی که باید برن اونجا عرضه کنن نیستن، و یا اینکه متاسفانه خود ساخته نیستن، میرن اونجا به جای اینکه تبلیغ کنن میرن متاسفانه آلوده دنیا و چیزای دیگه میشن. و باعث میشه که این همه سرمایه که اینجا خرج شده برای اینکه یه مبلغ بره اونجا و بتونه یه موفقیت ایجاد کنه، جز تلف سرمایه هیچی به بار نیاد.
خیر، در واقع استدلالتون اینه که موفقیت به اون اندازه که توقع می‌رفته نبوده، حالا یا به دلیل وجود موانع یا به دلیل اینکه مثلا بعضی از اقتضائات فراهم نشده. مثلا آقای نوری می‌خواد تکمیل فرمایید یا بریم سراغ استاد فلا؟
به نظرم این اندازه‌ای که فرمودن صحیح نیست.
خب
ما در تاریخ تبلیغ حوزه بین‌الملل فردی رو داریم مثل شهید بهشتی،
بله،
که زبان آلمانی رو یاد میگیرن و در هامبورگ آلمان مسجدی رو به دستور آیت الله بروجردی بنا میکنن که هنوز هم برکات و آثار این کار اونجا هست و برای اسلام مفید فایده بوده. اگر در چند سال اخیر، حالا باید کل مبلغینی که رفتن اونجا فعالیت کردن، ما باید گزارش هاشون رو در دسترس داشته باشیم، کلن بررسی کنیم. ما الان این منبع اطلاعاتی که از ایرادهایی که هست، منبع اطلاعاتی که همه این اطلاعات رو به ما منتقل کنه، یا ما هنوز بهش دسترسی پیدا نکردیم
یا نیست
که... یا نیست. آره. شاید ما بهش دسترسی پیدا نکردیم.
خیلی خوب.
آره. شاید این عدم آگاهی باعث شده کمچین فکری
اینجوری نظر بدیم. جناب حجت الاسلام المسلمین فلاح، شما خودتون هم به تعبیر خودتون تو حوزه مدیریت و سیاست گذاری تبلیغ در عرصه بین الملل کار کردید، هم تبلیغ میدانی رفتید، هم چون زبان رو میشناسید احتمالاً سفرهای متعدد رفتید و با سازوکار این قضیه آشنا هستید. دیدگاه شما چیه؟ جنبندی شما چیه؟
حضرت آیت الله سبحانی میفرمودن که ما در قبل از انقلاب به خواب هم نمیدیدیم که در حوزه علمیه قم گروهی از طلاب مشغول زبان آموزی بشن، یا سایت راه بندازن، یا کتاب بنویسن، و الحمدلله ما در حوزه علمیه به این سطح رسیدیم که الان میشینیم با هم صحبت میکنیم موفق بودیم یا نبودیم. پس اتفاقی افتاده که داریم ارزیابی میکنیم و این یعنی موفقیت و این رو نباید نادیده بگیریم. ما کجا بودیم و الان کجا هستیم؟
بله.
اما حجم نیازها آنچنان عظیم و گسترده است که به قطع هنوز نتونستیم نیازهای جهانی رو پاسخ بدیم. ما انقلابی داشتیم جهانی، انقلاب اسلامی بوده. اکثر مردم سوال دارن، چه آنها که مسلمان نیستن میخواهند آشنا بشن و بشناسن معارف اهل بیت رو، بشناسن آرمانهای انقلاب اسلامی رو بشناسن، و چه شیعیان یا مسلمانانی که حالا میخوان معارف بیشتری کسب بکنن. این رو شما از شرق عالم تا غرب عالم که سفر بکنید، از فرودگاه در مسافرخونه، در خیابان با شما که مواجه بشن سوال دارن. حجم مراجعه و حجم نیاز بسیار بالاست و میزان سرمایه گذاری ما سرمایه گذاری کمی نبوده، ولی پاسخگوی نیازهای در واقع جهانی نیست. ببینید مثلا شما در حوزه مرمون ها که مسیحی ها یک شاخه‌ای دارن به نام شاخه مرمون ها، تاریخ مرمون ها رو که ما میخونیم مثلا به 120 سال 30 سال اگر باشه رسیده، ولی اینها فقط در آفریقا 15,000 کلیسا تأسیس کردن.
آمار بالایی. آمار بالاست.
ما چه تعداد مبلغ تونستیم آماده بکنیم؟
سوال همین آخه آقای فلاح، میدونین ببخشید میانون کلام همچون شکر شما، این موجود کارش همینه دیگه، بیاد حرف اینو اونو قطع کنه. عرض میکنم که سرمایه گذاری خوب بوده، شاید فعالیت هم خوب بوده، این رو هم کاملا قابل قبوله که نیاز فراوانه و مراجعه زیاده، ولی سوال اصلی همینه که باز به نظر میرسه تناسب بین اون چیزی که توقع میرفته و اون چیزی که به عنوان خروجی اتفاق افتاده راضی کننده نیست. ببینید ما چجور امکان داره، چند دهه از انقلاب اسلامی میگذره، از اینکه حوزه علمیه به استقرار بیش از پیش از انقلاب رسیده، امکانات بهتری در اختیارش قرار گرفته و مسیر نوعی رو، فصل تازه‌ای رو بعد از انقلاب آغاز کرده. زبان آموزی رو هم چند ده هست که مرکز تخصصی شروع کرده. با توجه به همین اندازه سرمایه گذاری که ما کردیم، باز به نظر میرسه که خروجی راضی کننده نیست.
جریان تبلیغ بین الملل یک جریانی شروع شده، یه جریانی است که ما مثلا که یک برداری در نظر میگیم، محوری داره این بردار، ما تازه داریم به نقطه شروع میرسیم.
بله،
ما هنوز به بلوغ حوزه تبلیغ بین الملل نرسیدیم و در زبان آموزی هنوز استراتژی مدونی نداریم، هدف گذاری ها مشخص نشده. آنچه اتفاق افتاده صرفا انگیزه های شخصی گروه ها، مجموعه ها یا افرادی از طلاب